میگه من نسبت به نماز ضعیف هستم، نماز نمیخونم، تنبلم، کاهل نمازم. نه نماز اول وقت میخونم اما حضور قلب ندارم.
چرا ما نباید در این دانشگاه دنیا حرکت کنیم؟ چی مانع حرکت منه؟
در واقع یه چیزی اون پشت هست تو ذات شما که ظهور شده این. خیلی وقتا افراد به جای اینکه بیان باطنهایی رو که ظهورهای قشنگی رو میتونه تولید بکنه در خودشون ایجاد بکنن، بیشتر ور میرن با ظواهر خودشون و این ور رفتن با ظواهر وقت رو تلف میکنه، وقت رو تلف میکنه و باعث میشه که انسان رشد چندانی نداشته باشه.
بعضی ها یک گرفتاری هایی دارن، این گرفتاری ها در عمق وجودشونه، در ظاهر نیست. یعنی یک آب زلال که آدم نگاه میکنه مثل لعب، اگه یه پرکاه هم بیفته، پرکاه بره تای آب، خیس بخوره بره تای آب پیداست. آدم میگه عجب آب زلال خوب و روشن. اما خدا نکنه که این آبو به هم بزنه. یه مرتبه ببینی چند متر لجن تای این آب هست، بوی تعفن اون محل رو اذیت میکنه.
و ما خبث ظاهر و خبث باطن، هرچی که شما ظاهر خبیثید از کجا ناشی شده؟ از باطن خبیث ناشی شده.
گاهی از قاد ظاهر آدم خیلی زلاله، خیلی خوبه، خیلی پاکیزه، اما نمیدونه خودشو لایروبی نکرده شده.
وقتی یه نفر ناشی باشه میره درست با خود همون ریشه میخواد بجنگه، ولی یه معلم یا آدمی که توجه به این قاعده داره هیچ وقت نمیاد با ظاهر به سرعت و مستقیم درگیر شه، بلکه میگه حالا این ریشه از کجا ناشی میشه، باید بریم سراغ باطنه. باطنه که تغییر بکنه خروجش دیگه این نخواهد شد.
تلحوظ و بین زمان رسول الله شخصیت هایی بودن که هر کس اینها را میدید میگفت اگر خدای منان و متعالم کلید بهشت دارم حال این است. اما این بیچاره باید بماند و بلغزد اونچنانی که قعر جهنم جاشه. این پلیدی از کجا جوشید؟ از بیرون آمد به این ملحق شد؟ نه، این در ذاتش بود، منتها زمینه ظهور و بروزش فراهم نبود، زمینه پیدایشش فراهم نبود، و الا این آلودگی در این نبود. چرا بود؟ نمیدونست.
خب فرمایشی که داریم در مورد عمل این هستش که قبلا هم قاعدش رو خدمتون عرض کردیم تحت عنوان از ظاهر و عنوان باطن، که ظاهر عنوان باطن هستش. این قاعده فوق العاده به ما در مسائل شخصی، خودشناسی، دیگران و شناختن دیگران، روانشناسی، جامعه شناسی و جهانشناسی کمک میکنه. اعلم ان لکل ظاهر باطنا علی مثاله، از قواعدی که فوق العاده به فکر بشر کمک میکنه، بشر رو توانمند میسازه در اینکه بتونه خوب فکر بکنه، همین قاعده است. بدان، خیلی مهم این بدانش، هر چه که ظهور هست شما باش سر و کار دارید، یک باطنی بر مثال او داره. من خیالتون رو راحت کنم، اون چه که ما تو عالم مثال داریم میبینیم، عالم دنیا داریم میبینیم، فرق نمیکنه میخواد انسان باشه، حیوان باشه، جماد باشه، گیاه باشه، کل این سیستمی که داریم میبینیم خودش یه ظاهره، یه ظاهری هست از یک باطنی به نام عالم ملکوت. و انشاءالله بعد از اینکه با وفات منتقل به ملکوت بشیم، ملکوت خودش یک ظاهر هست از یک باطن دیگری به نام جبروت. حضرت صادق علیه السلام فرمود ان الله عز و جل خلق ملکه علی مثال ملکوته، خداوند این عالم ملک رو بر مثال ملکوتش خلق کرده. حالا خود ملکوت چی؟ میفهمد و اسس ملکوته علی مثال جبروت، ساختار و بنیاد ملکوت بر اساس جبروت. تازه خود جبروت هم یک ظهوری از مرحله قبل از خودش هست، از یه باطن دیگری هست که همینجور میره تا به ذات حق تعالی میرسه. در واقع این حق تعالی است، ذات حق تعالی است که دائما در حال ظهور به شکل‌های مختلف و عوالم مختلف هستش. کل یوم هو فی شأن،
کل یوم هو فی شأن،
هو که اسم ذات هست دائما لحظه به لحظه در حال ظهور هستش، در حال جلوه هست، جلوه هایی رو به ظهور میرسونه، باطن هایی به ظاهر میرسند و ظاهر هایی به باطن میرن. این کل هستی، مجموعه هستی دائما در این شکل، در این حال قرار داره. در بحث عمل حضرت میگه اینو بدون که هر چیزی ظهور میکنه، هر ظاهری، ظاهر یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ملموسه، مشهود شما هستش، غیبی نیست. عالم غیب و عالم شهادت هم همین رابطه رو دارن. اون چه که مشهود هست، ظاهر هست، یه باطنی بر مثال خودش داره. یعنی چی؟ یعنی همون قاعده‌ای که قبلا باز خودش فرمود که از ظاهر و عنوان و باطن، یعنی ظهور از یک باطن داره ظاهر میشه، یه چیزی اون پشت هست که این داره به این شکل ظهور میکنه. بنابراین شما در بحث خودشناسی یک سلسله ظاهرهایی دارید که ازش خوشتون نمیاد. میگی من آدم عصبی هستم، خب عصبانیت یه ظهوره. من آدم حسودی هستم، من آدم حریصی هستم، من آدم غمگینی هستم، من آدم زودرنجی هستم، من آدم بدبینی هستم، من آدم کریمی هستم، من آدم خوش اخلاقی هستم، من خوشبین هستم، من مهربان هستم. هر چه که شما خواهید بگید در مورد خودتون، در واقع یه چیزی اون پشت هست تو ذات شما که ظهور شده. این برای این به جای اینکه خیلی وقتا افراد به جای اینکه بیان باطنهایی رو که ظهورهای قشنگی رو میتونه تولید بکنه در خودشون ایجاد بکنن، بیشتر ور میرن با ظواهر خودشون و این ور رفتن با ظواهر وقت رو تلف میکنه، وقت رو تلف میکنه و باعث میشه که انسان رشد چندانی نداشته باشه. اینو خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم. الان یه کسی مثلا میگه من نسبت به نماز ضعیف هستم، نماز نمیخونم، تنبلم، کاهل نمازم، نه نماز رو اول وقت میخونم اما حضور قلب ندارم. یه آدم ناشی، یه مربی ناشی، یه مبلغ ناشی، وقتی یه نفر ناشی باشه میره درست با خود همون ریشه میخواد بجنگه، با همون ظهور میخواد بجنگه. ولی یه معلم یا آدمی که توجه به این قاعده داره هیچ وقت نمیاد با ظاهر به سرعت و مستقیم درگیر شه، بلکه میره این ریشه از کجا ناشی میشه. باید بریم سراغ باطنه. باطنه که تغییر بکنه خروجش دیگه این نخواهد شد. اگر به این تو در اختلافات زناشویی مثلا مردی اخلاق بدی داره، زنی اخلاق بدی داره، بعد زنه میگه آخه این چی، این چه جوری، چرا اینجوری میکنه، منو اذیت میکنه، بعد شروع میکنه درگیری با مرد برای اینکه این اخلاق مرد رو عوض بکنه. زن شروع میکنه در درگیری با شوهرش، شوهر با زنش که این مثلا چرا اینجوری هستش، یا بی خودیه، یا مثلا شما بچت نماز نمیخونه، بچت مثلا بد حجابه، بی نمازه، هی بیشی نصیحت بکنه آقا نماز خوبه، نماز اینجوریه، حجاب اینجوریه. آدم عاقل همیشه میره سراغ باطن. یعنی یه زن همیشه فکر میکنه خب چرا شوهر من مثلا رفتارش اینجوریه، اول چراش براش مهمه، نه که بیاد با رفتار درگیر بشه مشکل حل نمیشه. یه آدم آگاه همیشه میره به ریشه، میره سراغ ریشه، چرا زن من رابطش اینجوری شده با من، چرا دل سردی تو خونه است، چرا حرف گوش نکردن تو خونه است، چرا دلدادگی مرد نیست نسبت به زن، چرا دلدادگی زن نیست نسبت به مرد، چرا بچه‌ها حرف بابا رو گوش نمی‌کنن، چرا برای حرف بابا ترم خورد نمی‌کنن. آدم باید بره سراغ ریشه. اگه این الان بچه بی ادبه، اگه این الان بچه حرف گوش نمی‌کنه، اگه این بچه الان بابا با درگیره، اگه اصلا برای عقاید بابا احترامی قائل نیست، شما بی ادب فلان فلان شده، نمی‌دونم تنبیهت می‌کنم، نمی‌دونم از فلان محرومت می‌کنم، نمی‌دونم حالا تو با ظاهر درگیر شو، کی می‌خواد رفتارش رو عوض کنه. این چرا این الان این ظاهر رو داره؟ ما باید این رو دنبالش باشیم. خب خوب دقت کنید، در مورد خودم همینطوره، در مورد دیگران هم همینطوره، در مورد یک کشورم هم همینطوره. آقای کشورم دوچار طلاق، از 4 تا ازدواج 3 تاش طلاقه. خب پس من باید برم سراغ ریشه. حتی به این معنی نیست ما با ظاهر مبارزه نکنیم. ما خیلی جاها باید برای ایجاد یه باطن خوب اول با چی مبارزه کنیم؟ با ظاهر جلوشو باید بگیریم. ولی مسئله اینجوری حل نمیشه. بله آدمایی هستن بی ادبن، آدم هایی هستن قلورن، آدم هایی هستن بی نزاکت هستن، آدم هایی هستن بسیار خودشیفتن، این همه جا میخواد سیگار بکشه. خب بله، باید وزارت بهداشت یا قانون جلوش رو بگیره. سیگار کشیدن در مجامع عمومی چی بشه؟ ممنوعه. اما این مشکل سیگار کشی این حل نشده، فقط گفتی جلوش رو گرفتی، باید هم گرفته بشه چون بقیه حق حقوق داره، مسئله اجتماعیه، باید مبارزه اجتماعی بشه باشه. اما این ریشه حل نمیشه. ریشه این است شما آمار سیگاری ها رو چیکار کنیم؟ بیاریم پایین. پس این قاعده فوق العاده مهمه. یعنی ما گفتم بخوایم بحث قاعده رو کار بکنیم، ده ها جلسه فقط رو همین یه قاعده باید کار بکنیم. مسئله اجتماعی، مسئله چرا فلان کس رئیس جمهور میشه، باید مسئله حل بشه. چرا شورای شهر این آدما میان سر کار، چرا رشوه زیاد میشه به قول مقام معظم رهبری، چرا مثلا دو دختر و پسر انقدر گم میخوره تو اجتماع ما، چرا اختلاس زیاد میشه، چرا تعداد آمار زندانیا میره بالا. شما مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، من حتی در فلسفه اگه کسی این قاعده رو نفهمه اصلا نمیتونه فلسفه بپردازه. ما اینقدر الان اشتباهات زیادی میبینیم در کسایی که کار فلسفی میکنن برای اینکه این قاعده رو خوب نفهمیدن، اصلا به این قاعده توجه نداشتن. و میبینیم اینقدر حرفای بی‌منطق، حرفای غیر علمی زده شده، در عرفان هم همینطور هستش. نگاه میکنیم طرف خواسته حرفی بزنه، میبینی که اصلا معلومه نفهمیده اصلا قواعد خروجی عوالم رو، روابط بین موجودات رو. در اقتصاد همینطور، در مسائل سیاسی همینطور، در مسائل مدیریتی همینطور، در مسائل هنری همینطور. اینا همش مهمه. چرا من 20 سال نماز میخونم هیچ فایده ای نداره، اصلا نه از فحشا و منکرات بازم داشته؟ چرا من بعد 40 سال نماز خوندن وقتی مسافرت میرم نماز 4 رکعت میشه 2 رکعت خوشحالم؟ چرا من کسلم؟ چرا من تنبلم؟ چرا نمیدونم اشتها ندارم؟ چرا پوستم اینجوریه؟ چرا موم اینجوریه؟ چرا نمیدونم؟ همین شما همین در رابطه هم پزشکی شما بگیرید، تا بر تمام جاها این قاعده درستی هستش. یعنی این باب بسیاری از علوم رو روی ما باز میکنه، متاسفانه خوب بهش پرداخته. حالا آقا چرا معصومین نگفتن اینو؟ حضرت میفهمد علینا القال اصول، ما اصول رو به شما یاد میدیم، یه خودتون باید استخراج بتونید بکنید. در رابطه با این قاعده اگر 10 جلد کتاب نوشته بشه کمه. من حالا برای چی اینقدر مثال متنوع میزنم از همه شاخه ها؟ این همه مثال متنوع که کاربرد این خیلی مهم هستش. هر طلبه ای، هر دانشجویی در هر رشته ای داره کار میکنه، غیر از رشتهش، در هر شأنی، در هویت صنفی خودش، هر کاری داره میکنه به این قاعده احتیاج داره. حالا در رابطه با بحث خودمون، فما تاب ظاهره تاب باطنه، اون ظهورهایی که پاکن نشون میده که چی هستش؟ اگه یه ظهور پاک بود نشون میده که چیه؟ باطن چی بوده؟ باطن پاک. یعنی یه چیزی داره از این میاد بیرون دیگه. شما وقتی قدیمی ها چیکار میکردن؟ یه پسر مثبتی میبینن، بچه مثبت میدیدن، میگفتن خدا چی؟ یه رحمت کنه، رحمت به اون شیری باشه که تو خوردی. یعنی از یه شیر پاک خورده اینجوریه. لقمه چی خورده؟ حلال خورده. یه آدمی بود، آقایی بود که نزول خور بود، بعد جنسای آلوده هم میفروخ به مردم، بعد پسرش میرفت تعزیه شرکت میکرد، همیشه هم تو تعزیه شم بود پسره. باباش بهش گفتش آخه پسر اینم نقش تو بازی میکنی، گو این لقمه که تو ما میدی بیشتر از این ما نمیرسه، همین نقش شمرم بیشتر چیکار کنم، شمر شدم دیگه. این واقعا درسته؟ نمیشه لقمه حرام طرف بخوره بعد بگی که اینجوری هستش. پس با باطن پاک حتما ظهور پاک. و فهمون چی؟ و ما خبوس از ظاهر و خبوس از باطن. هر چی که شما ظاهر خبیث دید از کجا ناشی شده؟ از باطن خبیث ناشی شده. یه چیزی اون پشت هست، اونو تولید میکنه یه الان میاد.